ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. بر اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. گفته می شود که نتایج این امتحانات برای ارزیابی سویه علمی استادان و در مطابقت با معیارهای تحصیلی منظور شده طالبان استفاده خواهد شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که 1/3 از نفوس را تشکیل می‌دهند با مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سوء تغذیه را افزایش داده است. بر اساس معلومات اوچا در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. اوچا می افزاید که اقتصاد افغانستان که پس از حاکمیت طالبان بیشتر ضعیف شده، بحران بشری را افزایش داده است. با گفته اوچا، محدودیت بودجه انکشافی، بیکاری، قرض‌های داخلی و فقر گسترده نزدیک به 48% نفوس افغانستان را متاثر کرده و خانواده‌ها توان خرید مواد اساسی و خدمات را ندارند. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تامس فلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی بر جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس است. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام آباد در این رابطه چیز نگفتند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تهران از تمام امکانات موجود برای دریافت حقابه خود از دریاهای مشترک و مرزی با افغانستان استفاده خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بقایی تاکید کرد که این موضوع از زمانی که افغانستان ساخت بندها را آغاز کرده برای ایران به یک اولویت تبدیل شده است. آقای بقایی روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در مورد پروژه های بندهای افغانستان گفت وزارت خارجه به عنوان مسئول دیپلماسی ملی به گونه پیهم موضوع عقابه ایران را به مثابه یک ایجندای تعیین شده تعقیب کرده است. و این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که حکومت طالبان اعلان کرد که بند پاشدان که بر دریای هریرود در هرات ساخته می شود در حال تکمیل شدن است. اسماعیل بقایی افزود که تلاش ایران برای تامین حقابه خود از دریای مشترک هریرود از اوایل دهه 1389 آغاز شده است. طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به حقابه ایران پایبند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دامدار میزان آب دریاها کاهش یافته است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه اعلان کرد که موقعیت اوکراین در منطقه کورسک روسیه در هر گونه مذاکرات آینده اهمیت زیادی دارد. بلینکن تأکید کرد که حکومت جو بایدن که پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلیاردها دلار کمک امنیتی به کیف ارائه کرده است، می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اوکراین در مذاکرات دست بالا داشته باشد. او در صحبت با خبرنگاران در سئول پایتخت کره جنوبی گفت موقعیت اوکراین در کورسک بسیار مهم است، زیرا این موقعیت تأثیر قابل توجه بر هر گونه مذاکرات احتمالی در سال پیش رو خواهد داشت. مقامات آمریکایی پیش بینی نمی کنند که خط مقدم جنگ در شرق اوکراین تغییرات عمده داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهواره رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی یکی پی دیگر به نشر می رسند. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
قرار است سازمان همکاری اسلامی نشست را زیر عنوان آموزش، فرصت‌ها و چالش‌های دختران در جامعه اسلامی از 11 تا 12 جنوری در اسلام آباد برگزار کند. این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر هم شده است. مشخص نیست که در این نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی از طالبان دعوت خواهد شد یا نه، اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که باید از طالبان دعوت شود تا موضع‌گیری جهان اسلام را از نزدیک بشنوند. جزئیات در این گزارش.
به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، در این نشست در مورد آن دست محدودیت‌های طالبان صحبت خواهد شد که به علت آن دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع شدند. این پالیسی که پس از برگشت طالبان به قدرت نافذ شد، واکنش گسترده جهان اسلام و علمای اسلام را در پی داشته است. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تا اکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان در آن را تایید کردند. هرچند تاکنون اجندای کامل این نشست معلوم نیست، اما منابع به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که هدف اساسی نشست این است که بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کنند. اما دکتر قبله عیاس که در سال 2023 در ترکیب یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی و رهبری امام حرم مکه جهت تقریب طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران به افغانستان رفته بود، میگوید که فکر نمی‌کند طالبان به خواست کشورهای اسلامی پاسخ مثبت بدهند. اما به گفته دکتر عیاس، طالبان آن زمان به هیئت آنها گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند، اما پس از فراهم کردن ساختمان‌ها و ترانسپورت جداگانه برای دختران، مکاتب دختران را باز خواهند کرد. او با اشاره به گفتگوهایش با طالبان گفت:
با باور ما طالبان ذهنن به این آماده نیستند که به دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. نمایندگان مالیزیا برایشان آموزش آموزگاران زن را نیز توصیه کردند، اما احساس ما این است که طالبان حاضر نیستند. با این همه فکر میکنم که اگر با آنها رابطه پیهم ادامه داشته باشد، امیدواری وجود دارد که یک روز طالبان موضع خود را در این بخش تغییر دهند.
چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری دی دوی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. قرار است که در نشست پیشرو در اسلام آباد، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی واکنش خود را در یک موضع مشترک در برابر این پالیسی طالبان ابراز کنند. نوروهاب سپانت آگاه امور سیاسی به این باور است که باید برای طالبان مستقیما گفته شود که جهان اسلام در مورد آموزش و کار زنان چه نظر دارند.
زنان افغان، دختران افغان زیر فشار بسیار جدی قرار دارند و از تحصیل محروم هستند. هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود. تمام دنیا خصوصا افغان ها باید این مسئله را سخت بگیره که طالبا باید در اونمو جلساتی که اینها از پیششان انکار میکنن و اشتراک نمیکنن باید اشتراک کنن تا بدانن آنها که روایتشان چی هست. که نمی خواهند که دروازه های مکاتب روی دخترها و خانم های افغانستان باز شود.
به اساس گزارش رسانه های پاکستانی قرار است که این نشست یک اعلامیه قوی را منتشر کند و از طالبان بخواهد که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور کنند. ناظران برگزاری نشست را فرصت برای سازمان همکاری اسلامی می‌بینند تا موضوع گیری قوی خود را در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان آشکار کند و این را روشن بسازد تا آموزش بر اساس آموزه‌های اسلامی یک حق اساسی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت ده ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته، زخمی یا زندانی شدند. این گروه از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته حکومت طالبان محدودیت های زیادی بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال کرده است. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این همواره تأکید کرده که به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی کشور متعهد است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعالیت خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه ها، فعالان شبکه های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه ها را لغو کرد، که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تا کنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها در افغانستان کامل اساسی شدند. آنچه که ما می خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می کنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش شکایت مشابهی را برای رادیو آزادی در میان گذاشت.
در حال حاضر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حال است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کنگرس آمریکا روز دوشنبه رسماً پیروزی رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری تایید نمود. ریاست این اجلاس مشترک کنگرس به عهده کامالا هرس، معاون کنونی رئیس جمهور آمریکا و رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. خانم هرس پیروزی ترامپ را با دست آوردن 312 رأی هیئت انتخاباتی به حیث رئیس جمهور بعدی آمریکا تصدیق نمود. او خودش با دست آوردن 226 رأی هیئت انتخاباتی شکست خود را تایید کرد. با گفته خانم هرس، آقای ترامپ و معاونش در 20 همین ماه جنوری حلف وفاداری یاد میکنند. طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 6 ماه جنوری هر دو مجلس کنگرس آمریکا در اجلاس مشترک نتایج رأی الکترورال کالج یا هیئت انتخاباتی را تصویب میکنند. در انتخابات 5 نوامبر سال 2024 آقای ترامپ توانست از جمله 538 رأی الکترورال کالج یا هیئت انتخاباتی 312 آن را صاحب شود. در رأی گیری عام هم او بیش از 77 میلیون رأی به دست آورده بود و از رقیب خود کامالا هرس بیش از 2 میلیون رأی بیشتر داشت. تصدیق نتایج انتخابات در کنگرس در سالهای گذشته یک پروسه رسمی و کار معمول بود، اما در جریان تصدیق نتایج انتخابات قبلی که رئیس جمهور جو بایدن در آن پیرو شده بود، طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری سال 2021 بر کنگرس یورش بردند که در برخورد با پلیس صدها نفر به شمول 140 پلیس زخمی شدند. یک تعداد زیاد این افراد همکنون هم در زندان به سر میبرند، ولی رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده که آنها را عفو میکند. در سال جاری اقدامات امنیتی در اطراف کنگرس در این روز نسبت به سالهای قبلی بیشتر شده بود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعض جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند، عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست، برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسند. در بسیاری از موارد دیده شد که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقهشان از درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسانها از چیزهای مختلف باز میمانن، از این که انسانها دیگر پرسشگر نیستن، انسانها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسانها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان افغانستان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌الشعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشد. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در اون صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری، فعال جامعه مدنی، به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شدند که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان، حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم، از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که رای قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر من رو دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل، از جایی که تیغ است توی راه، همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی رو داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه‌های خودن نشان میتن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصا زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمر خیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه‌ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیاین. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برن، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسن که اونا میخواین. جوانان باید ایره بدانن که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میدهند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم با یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی با کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار می کنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون‌ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم‌نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود، اما ما بازم امیدوار هستم که اروپا باید راه‌های را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند، گروه‌های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری‌های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راه هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها شنایی دارند دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد، به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد، برگهای باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت، عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه فوکی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کنند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیما دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
با در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زایلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخمدار. اول میام نباتات وایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج وایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند، اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساقه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساقه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساقه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخس‌ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت‌های مذکر و مونث حجره زایگوت به وجود می آید و در تکثر غیر زوجی روی برگهای سرخس پندک‌های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بیفتند از رشد و نموی آن سرخس‌های دیگری به وجود می آید. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن میام نباتات تخمدار را واضح می سازیم.
اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنه نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندیکس است. استاد برای ما نخست خود اپندیکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندیکس می شود.
اپندیکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعضی اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندیکس می شود. در این حالت در اپندیکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندیکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندیکس است. علائم مریض اپندیکس از بیمار این اراز علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دستها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متوتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می‌شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان‌های سیستم‌های هضمی می‌شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
گذشتان که تو سر خیلی دل بران بودی، خدا عشق من و یار دیگران بودی. گذشتان که ز درگاه خش میراندی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. گذشتان که تو سر خیلی دلبران بودی، خدا عشق من و یار دیگران بودی.
از ستمگران بودی، و همه آن که تو نیز از ستمگران بودی، گذشتان که تو سر خیل دلبران بودی، خدا عشق من و یار دیگران بودی، گذشتان که زدرگاه خیش میراندی، مرا بطل که و شیرین دیگران بودی، گذشتان که تو سر خیل دلبران بودی، خدا عشق من و یار دیگران بودی.